از شیب پردازی خود، از شاعری که مستقل از خاطرات رفته شد.
خیلی متشکرم که همراه بودید با ما دوستان عزیز. از 28 مرداد ماه تا 2 شهریور 98 تعدادی از آهنگ‌های تازه منتشر شده رو در کنار شما مرور کردیم و مرور آهنگ رو برگزار کردیم. مهدی جان نکته‌ای به ذهنت میرسه؟
والا ما انتظاراتمون رو هر هفته داریم تقویم میگیم، انتظاراتمون باید بالا ببریم که خواننده دارن کار میکنن، خیلی جدی‌تر کار بکنن. تو چند تا از این آثاری که گوش کردیم جدی نبودن خواننده کاملا مشهوده، انگار مثلا حواسش کاملا جمع نیست.
که نکته دیگه هم هست، من برام خیلی سواله، واقعا برای ما مهم نیست که چی میخونیم، یعنی به عنوان یک خواننده یه ترانه به شما میدن، ابتدا به این فکر نمیکنید که این چی میگه،
نتیجه چی،
یعنی خیلی از این ترانه ها رو چون بالاخره ناگزیر من گوش میدم، دنبال اینم که یه چیزی مطلبی دستگیرم بشه و خیلی وقت میبینم که هیچی. حالا از جمله این که یکی از این نمونه ها رو امروز هم میخوایم بررسی بکنیم، حتی ترانه سراهای مطرح ما به این بی‌معنایی رسیدن. حالا با هم نقد آهنگ رو برگزار میکنیم.
بچرخا در برم، بچرخا در برم، رقص کنان گو.
خواننده که فاش بخونه این آدم اصلا نباید بخونه.
همین چیم وسطه که میگه آخه غلطه، یار برد باشه و دل ببره نزد آخه
یک سری از دوستان اومدن و موسیقی پاپ رو یک نوع خاصی دارن اجرا میکنن با یک تونالیته صدای یکسان، یعنی اگه 5 تا خواننده رو بزنین کنار هم فکر میکنی یه نفر داره میخونه.
حواست عشقت باشه یکم، کاریت نباشه تو فقط بخند با تو مجنونم.
اون دوست عزیز تهیه کننده ای که میشینه به خبرنگارا میگه هر کی دنبال هنره بره بیرون، میتونه با خبرنگار اینجوری صحبت بکنه.
هر کسی که میخواد فقط صرفا کار فرهنگی کنه باشه بره بیرون. من یک تهیه کننده موسیقی هم که قبل از تهیه کننده موسیقی باشم تاجرم.
اصلا بنای ما در نگاه به موسیقی روز نقد و تحمله، تحمل نقد آثاری که دوست داریم یا شنیدن آثاری که اصلا دوست نداریم. بی حاشیه، بی پرده پوشی، بی تعارف. در نقد آهنگ این هفته آهنگ نگو برگرد با صدای احسان خواجه امیری بررسی میشه در کنار مهدی کریمی عزیز، متخصص در ترکیب و نهایی سازی صدا، که اینجا در خدمتش هستیم. جناب استاد مرتضی لطفی، آهنگساز و معلم آواز، سلام و درود بر شما.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما جناب شهرزاد و مهمانگرامی برنامه و شنونده های خوب و فهیم کافه هنر.
درود بر شما. جناب آقای سینا میرزایی، شاعر و منتقد، سلام بر شما.
به نام زیبای دوست، با سلام و کسب اجازه از شنوندگان عزیز در خدمت شما.
خیلی متشکرم. بخشی از این آهنگ رو بشنوید. اگه این آهنگ رو دوست دارین و میخواین تاییدش کنین، عدد 1 لطفاً به 3900، تا به حال 66% شما عدد 1 رو به 3900 فرستادین، یعنی این آهنگ رو دوست داشتین، و 33% هم عدد 2 رو به شماره پیامک 3900 فرستادین، یعنی این آهنگ رو رد کردین.
تو از تنم بیرون میره، چرا غمم تموم نمیشه، چه دور از من باشی چه با من تنها شی، همین حال من همین میشه.
سبک روون توی آهنگای ملایم غمگین و خودم خیلی دوست ندارم، خواجه امیری همه اینجوری سبکی میره دلو، در واقع مثلا این بوده اگر کم و زیاد کردن صدا، یه بالا و پایین کردن توی سبک خوندنشون خیلی قشنگتر میشه به نظرم. الان مخالفم، خیلی دوزناکه، یه سبک محسن آزادگان هستم از
موافقم، من این سبکشون رو دوست دارم، میپسندم آیا خواجه امیری رو آهنگ جدیدشون.
خب صدای عزیز شما رو هم شنیدیم. آقای لطفی بفرمید.
خواهش میکنم. آهنگ در ریتم 4/4 در گاه میوه مینور اجرا و تنظیم شده جان شرداد. آهنگ از دستگاه شور استفاده کرده و میدونیم این دستگاه یکی از بزرگترین و تاثیرگذارترین موتا و استایل هایی هستن که در تاریخ موسیقی ایران نقش داشته و آهنگای زیادی رو به یادگار گذاشتن، مثل آهنگ بی‌نظیر امشب در سر شوری دارم، زنده یاد بنان، که همه شنیدن و باهاش خاطره دارن. یعنی کلا مردم ما این آهنگ رو دوست دارن، این دستگاه رو دوست دارن، آهنگایی که تو این دستگاه ساخته و پرداخته میشه رو دوست دارن. فقط به نظرم چون آهنگساز ابتدا ملودی رو ساخته یا مود رو در نظر گرفته یا خواسته تو این دستگاه آهنگسازی کنه که قبلا تجربه ساخته آهنگ و ملودی رو تجربه کرده بوده تو این دستگاه، مثل آهنگ معروف متیاری به نام نگو نگفتی و میخواسته تقریبا همون آهنگ رو، همون استایل رو ادامه بده، تلفیق‌ها در بیشتر قسمت‌ها معنی درستی نمیدن و من فکر می‌کنم بیشتر مردم دارن یک ملودی تو یک دستگاه زیبا رو با یک صدای دلنشین یک تنظیم زیبا میشنون. حالا اگر وقت باشه من تلفیق‌ها رو با هم شکل بکنم.
چشم. آقای میرزایی بفرمایید، خواهش می‌کنم.
شعر نگو برگرد یه شعر ساده و صمیمیه. بله. و تقریبا سلیس و کم تکلفه. قافیه‌ها راحت و درست تو جای خودشون نشستن، اما در شعری به این کوتاهی استفاده 3 بار از فعل میرم، 5 بار از من، نشون میده دایره واژگان شاعر خیلی محدوده در این شعری به این کوتاهی. مثلا تعبیری چون زخم کور زدن، استفاده از واژه قلب که در این باب به نظر میرسه شناسنامه شعری نگرفته، اینا همه ایراد محسوب میشن. تعبیری چون زخم کور زدن هرچند از نظر معنایی درسته،
یه خورده خیال انگیزی داره. این زخما رو به کوه بزنی، به پلک زدنی میریزه. حالا مثلا یا ولی اونجایی که میگه وقتی میرم از این همه درد، یعنی چی؟ میخواد بگه که اینجا من خیلی درد میکشم، وقتی دارم میرم دیگه به من نگو برگرد، این مفهوم رو میرسونه؟
اون قسمت اول، اون تعبیر نه تنها ذوق‌ستیزه بلکه از نظر تداعی تصویری در ذهن قابل لمس نیست. زخم کوه زدن، شما تو ذهنتون اینو تداعی کنید، اصلا قابل لمس و درد نیست. از لحاظ معنایی درسته. بعد ایرادی که وقتی میرم از این همه درد، همین فعل یه ذره گنگه، انگار دوچار ضعف تعلیفه. باید با تعبیر معنایی خودمون اینو تفسیر کنیم و به نظر من این ایراده. شاعر همیشه از افعالی که استفاده میکنه، از ترکیبای استفاده میکنه، یا باید از زبان راجع استفاده کنه یا تعابیر تازه و بکری رو اضافه کنه، اما این تعابیر بکر نباید جوری باشه که ما اونو درک نکنیم، یعنی قابل لمس واسه ما نباشه.
متشکرم آقای کریمی.
جناب شادی، یه سری نکات مثبت و منفی تو همون داره اینا. اول نکات مثبت رو میگم. ریتم و فضا سازی با توجه به ملودی در جریانه که مثل جا آروم میشه و مثل جا شلوغ میشه و این نکات مثبتشه. نکات منفی، صدا سازی تو محدوده لو فرکانس یا صدای بم که با پد و گیتار بیس انجام شده، یه مقدار تداخل با وکال یا صدای خواننده داره، تقریبا بین محدوده 120 تا 300 هرتز هستش که کدر کرده کارو. دو تا راه حل داره که اول اصلاح نسبت صداها و دوم پالایش صداها که فرکانس های مشابه دارن و درست بکنن. و موزیک مقدار تحت فشار هست و لحظه هایی که کیک یا تبل درام و وکال و گیتار بیس با هم دیگه دارن قوی صدا تولید میکنن، موزیک تحت فشار هست و این باید درست بشه و گیتار بیس از محدوده سوخته گیتار بیس استفاده شده. مثلا من با شما توضیح میدم وقتی صدا خیلی بم میشه سوخته میشه، مثلا من میگم وقتی میرم از این همه درد به خاطر من دیگه برنگرده شد نوت سوخته من دیگه صدا شد. گیتار بیس از این محدوده استفاده میکنه که توی میکس هم کنترلش نکردن توی ترکیب نهایی سازی.
آقای لطفی امتیازتون رو بفرمایید. خواهش می‌کنم.
خواهش می‌کنم جناب شرزاد، من راجع به خواننده توضیح بدم خدمتتون. خواننده اسم آشنا و قدیمی هستن، طرفدار خاص خودشون و پدرشون رو دارن.
بله.
اداره یک صدای چپکوکی هستن ایشون. یکم البته نوت ها در بیانشون هست که آسیب میرسونه به وکال صحیح و ادای درست کلمات. یکم هم تو بینی میخونن به نظرم، وگرنه خواننده بسیار بدرت و تمرین کرده با تجربه هستن. آرزو موفقیت دارم براشون. راجع به تلفیق فرصت میشه من صحبت بکنم؟
یه چند ثانیه شاید.
بله. وقتی میگن وقتی میرم، یعنی میرو از رم جدا میکنن، معنی نمیده، باید فرمودن وقتی میرم.
بله.
بعد فرمودن از این همه درد دیگه اون معنا رو نمیده. به خاطر من، یعنی به خاطره من، معنی به هوای من رو نمیده، باید میفرمودن به خاطر من. نگو برگرد آتما میذاشتن که معنی درستی داشته باشه. من عرضم به حضورتون که امتیاز تلفیق و آهنگسازی رو 5 میدم و به خواننده و درادشون نمره 10 رو میدم.
10
جمعا میشه 15.
خب مهدی کریمی باید تقسیم بکنی. خیلی خوب. آقای میرزایی شما امتیازتون رو بفرمایید.
من نمره 5 میدم.
نمره 5. خب 7.5 آقای لطفی، 5 آقای میرزایی و آقای کریمی.
تنظیم بدون اتفاقی داریم و به یاد موندنی نیست. من حالا نمراشو وقت نمیشه بگم، 16 دادم به ترکیب و نهایی سازی صدام، 14 که مجموع میشه 15.
آها، بعضی وقت تعجب نکنید، مهدی کریمی امتیاز بالا میده، یه وقت میبینید که آهنگ ترکیب و نهایی سازی خیلی خوبی داره ولی بی محتواست، شعر خوبی نداره، خواننده خوبی نداره، به همین دلیل. خب چند شد امتیاز شما؟
مجموع میانگین میشه 15.
15 رو با 5 و 7.5 باید جمع بکنیم و تقسیم بر 3 بکنیم که امتیاز آقای احسان خواجه امیری در آهنگ نگو برگرد مشخص بشه. براش آرزوی موفقیت میکنیم و استفاده از شعرهای بهتر، ملودیهای بهتر و ماندگاری بیشتر. 66% شما عدد 1 رو فرستادین، یعنی این آهنگ رو دوست داشتین. 33% عدد 2 رو فرستادین، یعنی دوست نداشتین. سعیده بوداغی صدا بردار خوب ما بود و زهره سربازی تهیه کننده این کافه هنر. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
ایران را بشنویم.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد، به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمدید.
خداوند بخشنده و مهربان که سیاره زمین رو با همه زیبایی‌هاش به ما هدیه داده. سلام. به شما همراهان سیاره آبی که شنیدن این برنامه رو انتخاب کردید، لطفاً این برنامه رو از شنبه تا چهارشنبه هر هفته در همین ساعت بشنوید. من لیلا سفری به اتفاق همکارانم این برنامه رو تقدیمتون می‌کنم. در برنامه امروز درباره مرگ قنات‌ها با شما صحبت می‌کنیم. ایران در منطقه خشک و نیمه خشک جهان واقع شده و ایجاد قنوات یکی از ابتکارهای ایرانیان برای مبارزه با کمبود آب در روستاها بود که کاربردهای گوناگونی از جمله مسائل مربوط به حیات و بقای انسان، تأمین آب آشامیدنی انسان و دام، مصارف کشت و کار و سایر موارد بوده. حفر قنوات شامل احداث چشمه‌های زیرزمینی و ایجاد مسیرهای مناسب زیرزمینی به عنوان یکی از مهمترین میراث‌های فرهنگی بازمانده از گذشتگان از شاهکارهای ایرانیان بود که حدود 3000 سال قبل به ما به ارث رسیده و به گفته کارشناسان طول قنات‌های ایران از طول خط کمربندی دور زمین بزرگتره. اما چند سالی میشه که اوضاع این قنوات اصلا خوب نیست و به گفته کارشناسان زمان مرگ قنات ها فرا رسیده. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین وضعیت قنات ها با یکی از کارشناسان گفتگو خواهیم کرد. اما پیش از برقراری ارتباطمون سلام میکنم به خبرنگار حوزه محیط زیست که در استدیوی برنامه حاضرند تا ما رو در این گفتگو همراهی کنند. خانم الهی خانی سلام.
منم به شما و شنوندگان سلام میکنم.
متشکرم از شما. ارتباطمون برقرار شد با رئیس گروه توسعه و بهبود منابع آب وزارت جهاد کشاورزی جناب آقای مهندس حسین رسان نژاد. سلام بر شما.
سلام علیکم، عرض ادب خدمت شما و شنوندگان برنامه خوب شما. در خدمتتون هستم.
زنده باشید.
آقای رسان نژاد، منم به شما سلام میکنم.
سلام علیکم، خسته نباشین، خدا قوت.
زنده باشید. جناب رسان نژاد، به موضوعی پرداخته برنامه سیاره آبی امروز که من فکر میکنم که خود شما هم با توجه به اطلاعات و تجربه‌ای که در این زمینه و در حرفه کشاورزی و در این حوزه دارید براتون جذاب باشه و گفتنی‌ها بسیاره. قبل از هر چیزی، ماهیت شکل‌گیری قنات‌ها به نظر شما چقدر در وضعیت اقلیمی و مصارف و موارد استفاده تاثیرگذار بوده؟
خب قنات هم که استدلال دارین یکی از شاهکارهای فنی مهندسی آب تو ایران بوده. با توجه به تمدن که بر مبنای اون در حاشیه کویر ایرانیان از قدیم راه‌های پیدا کردن برای و کاوش آب‌های زیرزمینی رو به بهترین شکلی با طبیعت مسالمت‌آمیز بهترین شکل کم هزینه ترین روش پایدارترین روش رو تونستن آب‌های زیرزمینی رو استخراج بکنن.
بله.
و همونطور که الان از آمار هم نگاه بکنید تعداد سازه‌های زیادی ما در رابطه با آب‌های زیرزمینی داریم، ولی در این حال در رابطه با سدها و بندها از قدیم الایام تعداد کمی از سازه‌هایی هستن که روی آب‌های سطحی برنامه‌ریزی کردن. اینه که نشون میده که گذشتگان ما اهمیت رو در آب‌های زیرزمینی دیدن و روی اون سرمایه‌گذاری کردن.
بسیار عالی. آیا آماری وجود داره از قنات‌های موجود در کشور؟
بله، دقیقاً از قدیم که تعداد زیادی قنات‌ها از پیاز انتفاع خارج شده، برآوردهای مختلفی در کتب مختلف در حدود با بیش از 100 هزار یا 200 هزار تا قنات عنوان شده.
بله.
ولی با توجه به آخرین آمار برداری ها و تبادل اطلاعاتی که از بهره برداری منابع وزارت نیرو و جهاد کشاورزی هست، چیزی حدود 41 هزار رشته قنات فعلا حاضر و دایر در سطح کل کشور، کل استان‌ها ما تعدادش رو داریم که الان بهره برداری میشن.
در واقع آقای رسان نژاد، این 41 هزار تا فعال هستن، درسته؟
دقیقاً. حالا فعال ممکنه مثلا با کاهش آبدگی روبرو شدن یا اونهایی که هوابین بودن یا از سفره‌های آب‌های سطحی استفاده میکنن بیش از مثلا شاید 80 درصد کاهش آبدهی داشتن، ولی اونهایی که از سفره‌های عمیق استفاده میکنن اونها هم به نوعی کاهش داشتن، ولی میزان درصد کاهششون شاید 5 تا 20 درصد باشه.
مسئله‌ای که مطرحه طی سال‌های اخیر اینه که وضعیت قنات‌های ما وضعیت خیلی خوبی نیستش در واقع و ما تعداد زیادی از قنات‌هامون رو از دست دادیم. علت رو برای ما تشریح می‌فرمایید؟
خب برمیگرده به شاید ده‌ها سال پیش با ورود تکنولوژی پمپ و چاه، متأسفانه عدم نظارت بر حفاری و رعایت حریم این قنوات روز به روز بر تعداد چاه‌ها افزوده شد و تعداد قنوات ما سیل قهقرایی داشت. ولی خوشبختانه در 10-20 سال اخیر با کنترل‌هایی که روی حریم قنوات صورت میگیره اجازه حفاری در حریم قنوات داده نمیشه. ولی متاسفانه تو 10-20 سال اخیر باز با تغییر قوانین و تغییراتی که تو دستخوش قوانین شده، متاسفانه باز با توجه به خشکسالی‌ها، متاسفانه ما اخبار و آمار حاکی از اونه که دوباره کشاورزا رو آوردن به حفاری‌های بی‌رویه و غیر مجاز. بعضن به این صورت شده که روز به روز ما کاهش آبدهی قنوات بیشتر شده و تعداد چاه‌های غیر مجاز روز به روز داره زیادتر میشه و این آینده خوبی رو نشون نمیده. و در رابطه با مدیریت منابع آب خوشبختانه اخیراً کارهای خوبی صورت گرفته، هم تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت جهاد کشاورزی و آبخیزداری صورت گرفته یه طرح خوبی هم هست که وزارت نیرو دنبال میکنه، ولی اونو باید جدیدتر بکنن. بحث طرح تعادل بخشی آبهای زیرزمینی هست.
جناب آقای مهندس رسانه‌نژاد، درباره کدوم استان یا شهر میتونی بگیم که سرآمد احداث و بهره برداری از قنات‌ها در کشور هستن؟
ما به طور کلی شما حاشیه کویر لوت و مرکزی کلیه شهرها و تمدن‌هایی که آب ایجاد شده بر پایه قناته.
بله.
و هر کدوم این قنوات دارای یه شگفتی هست. از مثلا قنات قصبه گناوات به خاطر عمیق بودن مادرچاش، بیش از 275 متر عمق مادرچاهش که واقعا بسیار
بله
سخت همچین عمقی رو با دست حفاری کردن. یا قنات دو طبقه هست که ما در استان اصفهان داریم، یا قناتایی که تو چوپار و استان کرمان داریم. هر کدوم اینها، یا مثلا در استان یزد که ما هر وقت اسم قنات میاد خانه‌ها ما
بله
یزد میاد، طولانی ترین قنات و پر آب ترین قنات تو این استان قرار داره.
بله. با توجه به شرایط بحرانی آب در استان یزد و خیلی از استانهایی که الان با بحران کم آبی و بی آبی مواجه هستن، وضعیت و شرایط این قنات‌ها به چه شکله و بحرانی ترین شرایط رو ما در کدوم استان و کدوم قنات‌ها داریم؟
به اون شکل نمیشه استان خاصی رو گفت. کل عرض کردم کلی این استانهایی که حاشیه کویر ما قرار دارن.
بله.
که متأسفانه دقیقاً همین استان‌ها هم استان‌هایی هستن که به لحاظ بارش و نزولات جوی هم شرایط مثل کرمان و فارس، اصفهان ما آمارهای خوبی رو نداریم که به لحاظ تقویت سفره‌ها و بارش‌های خوبی هم نداشتیم.
بله.
ولی من در ادامه صحبت قبلی که یکی از راهکارهای نجات همین قنوات، همون که عرض کردم، مدیریت به هم پیوسته این قنوات هستش و اصولا در یزد قنات و قناتداری با هم آمیخته شده.
بله.
سالهای سال، این خوشسالی چیزی نیست که امروز و فردا باشه. سالیان سال کشاورزان ما شاهد این خوشسالی ها بودن، ولی خودشون رو با طبیعت هماهنگ کردن. یعنی سالی که خشک بوده با ریش سفیدا میشستن، جمع میشدن، میدیدن که پیشبینی میکردن که شرایط جوی مناسب نیست، میزان اراضی که میبردن زیر کشت رو کنترل میکردن که تا ضرر کمتری بشن. و بالعکس اون سالهایی که پیشبینی میکردن که سال آورد خوبی باشه یا بارانهای خوبی باشه، در این سالها زیر کشت بیشتری می بردن، اراضی دیم بیشتری رو کشت می کردن، از آب می دونستن که آب قناتشون هم پر آب تر خواهد.
بله.
ولی استانی هم که من بخوام اسم ببرم، استان خراسان جنوبی در بیرجند، ما خوشبختانه دو سه سال اخیر همین یک هماهنگی و یک نواختی بین دستگاه اجرایی رو شاهد هستیم که تو حوزه آبریز خود شهرستان بیرجند وقتی اومدند از 3-4 سال پیش کارهای آبخیزداری بالا دست قنوات شهر رو اجرا کردن، خوشبختانه تا سال قبل میزان آبدهی قنوات رو به رشد داشته و چیز حدود 5-10% افزایش آبدهی داشتن. مثال بارزی هست که واقعا یکی از پروژه‌های موفقی بوده که با هماهنگی هم جهاد کشاورزی و هم آبخیزداری استان خراسان جنوبی انجام شد و میخواد تسری پیدا بکنه در کلیه استان‌ها، که ما انشالله شاهد باشیم که همین شرایط در کلیه قنوات کشور هم انشالله حاکم بشه.
انشالله، به امید خدا. صمیمانه متشکرم از توضیحات شما جناب آقای مهندس حسینی رسانه‌نژاد و با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. منم خداحافظی میکنم. روز خوبی داشته باشید.
روزگارتون خوش و خداحافظ.
خدا.
خانم خانی، از شما هم متشکرم. امیدوارم همونطور که آقای مهندس هم اشاره کردن، حداقل کاری که میتونیم بکنیم مثلا با تغییر الگوی کشت بتونیم قنات‌هامون رو حفظ کنیم و با وضعیت و شرایط بحرانی آب یه جوری خودمون رو سازگار کنیم. امیدوارم کشاورزان عزیز این برنامه بیشتر از برنامه‌های دیگه مورد توجهشون قرار بگیره.
منم امیدوارم خانم سفری، شاید برای شما و شنوندگان عزیز جالب باشه که بدونید علم ساخت قنات ابتدا در ایران شکوفا شده.
بله.
و در واقع ما این علمو به 34 کشور دیگه منتقل کردیم. اونها علم و تکنولوژی رو پیشرفت دادن در کشورشون، ولی متاسفانه ما به نوعی درجا زدیم و داریم قنات‌های خودمون رو از دست میدیم. این در حالیه که ما 11 قنات داریم که ثبت جهانی شدن. امیدوارم که هم مسئولین و هم کشاورزان برای احیای قنات‌ها تلاش کنن.
ان شاءالله. از شما صمیمانه سپاسگزارم و امیدوارم یکی از ابتکارهای مسئولان که هدایت آب‌های سطحی و به ویژه باران‌ها و سیلاب‌ها هست بتونه قنات‌های کشورمون رو نجات بده. همراهان سیاره آبی میتونید تخلفات و مشکلات زیست محیطی رو به ما اطلاع بدید تا ما بتونیم اونها رو در این برنامه پیگیری کنیم. شماره 3900 رو به خاطر بسپارید و عبارت سیاره آبی رو به این سامانه بفرستید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم. البته ما منتظریم پیشنهادها و موضوعات مورد نظر شما رو هم بدونیم. در ضمن از طریق شماره 162 آماده دریافت نظر شماییم. و اما در این بخش از برنامه دعوت میکنم با دانستنی های محیط زیست همراه باشید.
دانستنی های محیط زیست. جالبه بدونید که تولید 1 کیلوگرم برنج به 3500 لیتر آب و تولید 1 کیلوگرم گوشت گوساله به 15000 لیتر آب نیاز داره. با انتخاب غذای سالم هم به سلامتی خود و هم به کاهش مصرف آب در کشور کمک کنید. بعد نیست این نکته رو هم بدونید که طبق قانون شهروندان کشور سوئد اگر زباله ها رو تفکیک نکنند تا 400 کرون یعنی حدود 200000 تومان هر بار جریمه میشن. رونمایی از اولین دستگاه هوشمند بازیافت در مبدأ در استان یزد. جالبه بدونید که این دستگاه قابلیت داره که پس از دریافت پسماند از هر نفر با محاسبه مبلغ کارت شهروندی رو شارژ کنه و یا مبلغ رو به حساب یکی از مؤسسات خیریه واریز کنه. جالبه بدونید که اسکاتلند قصد داره استفاده از نیهای پلاستیکی رو در این کشور ممنوع کنه. آیا می دونستید قناری ها گاز متان رو زودتر احساس می کنند و با مردنشان انفجار را زودتر معلوم می کنند؟
برنامه سیاره آبی شما رو دعوت میکنه به دوستی با طبیعت. شماره پیامک 3900 رو به خاطر بسپارید. ما منتظر دریافت نظر و پیشنهادهای شماییم. حرمت حیات. در این بخش از برنامه می‌خوایم شما رو با موضوع‌ها و مفاهیمی درباره محیط زیست و طبیعت آشنا کنیم با امید به این که همه در کنار هم بتونیم قدمی برای حفظ و احیای طبیعت برداریم، چون ما انسان‌ها برای ادامه حیاتمون به زمینی پاک و سیاره‌ای عاری از آلودگی نیازمندیم. ته سیگار شیء ظاهراً کوچیکیه که به راحتی در هر جایی رهاش می‌کنیم یا زیر پا له می‌کنیم و فکر می‌کنیم که کار تموم شده، در حالی که ماجرا تازه شروع شده و دست کم 15 سال هم ادامه خواهد داشت. از میون 75 میلیون ایرانی 15 میلیون نفر سالانه 371430 کیلوگرم ته سیگار زیر پاهاشون له میشه. از کوچه‌ها و جوی‌ها بگیر تا داخل مخزن صدها، ته سیگار یک ماده مصنوعی و تجزیه ناپذیره. تصفیه خانه ها نمیتونن مواد آلی سنگین رو تصفیه کنن و احتمال داره داخل آب مصرفی مردم از این آلاینده ها وجود داشته باشه. در فیلتر باقی مونده از سیگارهای دود شده مواد سمی و فلزات سنگین خطرناک دیگه ای چون نیکوتین، سرب، مس و کروم هم وجود داره. موادی که سالانه سبب مرگ میلیون ها پرنده و آبزیان ساکن در تالاب ها، دریاچه ها، رودخانه ها و دریاهای آزاد میشن. چرخه شومی که البته در زنجیره غذایی و در نهایت به انسان هم باز می‌گرده. با یاری هم زمین رو پاک نگه داریم. تا فرصت نگرش سبزی دیگه در طبیعت، خدا نگهدار.